بست. هدایت الهی چراغی است که او را از تاریکی اشتباه و حیرت، اینها کلماتی است که ما ناظر به همین مکتب ها نوشته ایم، اشتباه و حیرت و ضلال و ضالین شدن، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. انسان را این هدایت از اون گمشده ها ضالین جدا می کند و به سوی مهتدین و رهیافتگان و در زمره اونها در می آورد. از تاریکی اشتباه و حیرت بیرون می آورد و زمینه را برای بهره‌گیری از خصلت‌های ذاتی انسان در خط تکامل فراهم می‌سازد. این هدایت هم از درون انسان و هم از برون به وسیله پیامبران تأمین می‌گردد و آدمی را در گزینش راه حق کمک می‌کند. هدایت درونی انسان به وسیله شناخت فطری او از خیر و شر و قدرت خداداد او بر تشخیص حسن و قبح مایه می گیرد و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. به او شناخت فطری از فجور و تقوا، از شر و خیر داده و به او قدرت داده که خیر را بشناسه و لذا دائما میگه افلا تعقلون، عقل تو به کار بینداز، اون عقل خیر و شر شناست را، عقل عملیت را. و همین دریافت فطری و وجدان سالم و طبیعی انسان است که دستگیر و راه نمای او میگردد و وی را از سقوط در زشتی ها باز میدارد. اما زمینه، ببینید، شناخت خیر و شر یک زمینه برای هدایت درونی است، ولی در ما یک زمینه دیگر هست، باید به او توجه کنیم و آن حق پرستی است، میل انسان به حق. تعلیم اسلام اینه که در درون انسان زمینه باطلگرایی و شیطانگرایی هست، زمینه برای نفوذ شیطان هست، اما میل به حق و خداوند به صورت یک میل غالب و قاهر میتواند او را بر اون نفس امارش مسلط کند. اما زمینه اصلی هدایت در انسان از این نیز عمیق تر است. در سرشت آدمی چیزی است که او را به سوی حق روانه می سازد. حق جویی محرک انسان، محرک اصلی انسان در نیل به آرمانهای شریف انسانی و کشف رازهای جهان. حتی این رازهای جهان را انسان با انگیزه حق پرستی بیشتر کشف کرده. اون مقدار که عالمهای طبیعت، حتی علمای طبیعت شناس، اون مقدار که علمای طبیعت شناس از روی شناخت این که ببینیم حقیقت مطلب چیه دنبال کاوش طبیعت رفتن خیلی زیاده. همچی نیستش که همه عالمان طبیعت شناس مزدورایی بودن که برای اینکه پول زیادتری به دست بیارن دنبال این کار برن. در بسیاری از مراکز علمی جهان پروفسورها و دانشمندان و اساتید محققی که از صبح تا شب توی محل تحقیقشون کار میکنن و نهارشون یه دو تا تیکه نونیست که کره روش مالیدن و از خونه همراهشون آوردن، اینا فراوانن و اینا هستن که بیشتر خدمت میکنن به کشف رازهای طبیعت. یکی از دانشجوهای پزشکی میگفت مدت هاست شاگرد یک استاد 40-50 ساله هستم، هر قد کوشیدم یه بار زودتر از او وارد محل تحقیق او بشم هنوز نشده، هر قد سب کردم که دیرتر از او از اونجا بیرون برم هنوز نشده، مگر یک یا دو بار که او بیمار شده بود یا یه حادثه براش پیش آمده بود. و نهارش همونجا صرف میشه و دو تا تیکه نونه که یک ذره کره میونش مانیده از خونه همراهش آورده. این دیگه یک طبیعت شناس کاوشگر مزدور نمیتونه باشه، این عاشق شناختنه و میخواد حقایق طبیعت را بشناسد. انگیزه او دیگه مال و این حرفا نیست، انگیزش حق پرستیست. بعضی هاشون هم انگیزشون جاه طلبیست، این میخوان تلاش کنن یک اکتشاف داشته باشن، در دنیا معروف بشن. هستن توشون کسانی که حب شهرت و حب نام و نام‌آوری اونها رو وادار کرده، ولی هستن کسان بسیاری که عشق به شناخت اون چه حق است، عشق به معرفت اون چه واقعیت است، اونها رو وادار میکنه. محرک اصلی انسان در نیل به آرمان‌های شریف انسانی و کشف رازهای جهان و افزایش دانش و پیشرفت علمی اوست، وگرنه اگر این انگیزه نبود تلاش آدمی در این هر دو صحنه، هم جهان شناسی هم انسان شناسی، هم نیل به آرمان‌های شریف هم کشف رازهای جهان، متوقف میشد و به رکود میگرایید. بدین گونه می‌یابیم که هدایت و کمال آدمی در درجه اول از فطرت و ذات وی نشأت می‌گیرد، از اونجا سرچشمه می‌گیره، مایه می‌گیره و او از درون و باطن خود هدایت می‌شود. انسان کمال طلب است. حالا حق پرستی یه چیزه، کمال طلبی هم یک چیزه، این بحث دیگری است که در اینجا داریم. بله اگر حوصله کنید من این تیکه بحث رو هم بگم. چطوره؟ کافیه به سوالات جواب بدم؟ الرحمن الرحیم. روانشناسی علمی به هیچ عنوان نمیتواند عشق و معنویات، رسائی ها و نارسائی ها، نفسانی و روحانی انسان را دریابد. رسایی ها و نارسایی های لابد میخواسته بنویسه، نفسانی و روحانی انسان را دریابد، زیرا با نتیجه گیری هایی که علمای روانشناسی در موجودات زنده نمودن روی حیواناتی چون موش و گربه و سگ بوده، اونگاه نتیجه گیریش را در انسانها هم تعمیم دادن. و حال اون که روانشناس قرآنی و اسلامی انسان را بر مبنای روحیات ربانی می شناسد، با روانشناسی علمی جور در نمی آید. نه، این که من گفتم اینه که ما این در این زمانی که داریم صحبت میکنیم یک وسیله های پیشرفته‌ای برای سنجش بسیاری از چیزها رو خود انسان داریم
که به ما کمک میکنه برای شناخت نفسانیات انسان، و بعد یک سلسله آمارگیری هایی که گویایی میتونه داشته باشه. منظورم این بود، نه منظورم این بود که حالا بیان تجربه کنم. گاهی هم جمع‌بندی مشاهده ها بدون هیچ تجربه یک نتیجه علمی میده. شما رده‌بندی که در علوم طبیعی میکنید، این به مشاهده مربوطه یا به تجربه؟ رده‌بندی گیاهان در اونجا تجربه است یا صرفا مشاهده؟ در اونجا مشاهده است. یعنی علوم تجربی بر پایه مشاهده و تجربه و جمع‌بندی و نتیجه گیری استوار است. در علوم تجربی این چند چیز رو میخوان: مشاهده، تجربه. بعضی ها خواه میکنن علوم تجربی علوم حسی، این اشتباهه، اونجا هم عقل یعنی اندیشه، عقل نظری دخالت داره، یعنی حس دخالت داره و عقل یعنی اندیشه. اگه اندیشه نباشه اصلا نه از مشاهدات میتونه استنتاج کنه نه از تجربیات. مشاهده، تجربه، بعد تجزیه و تحلیل و جمع‌بندی و استنتاج. رده‌بندی، جمع‌بندی و استنتاج، منظورم این نوع کار علمی بود. دوم، در آیات سوره مؤمنون ثم انشأناه خلقا آخر، طبق نظریه ملا صدرا و حرکت جوهریش، باید در همون اولین قدم رشد نطفه انسان، رشد نطفه انسان نفخه الهی در او باشد، نه بعد از مضغه و علقه، و زیرا روح خدایی در انسان جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا است. ولی با سخنان شما پس از مدتی که بدنش مقداری رشد کرد، مضغه، علقه، عظام، پوشش له، اونگاه پوشش له بر عظام، اونگاه نفخه الهی. و حال اون که نفخه الهی باید در همون اول حرکت نطفه باشد و با نظریه ملا صدرا نیز جور در بیاید. نه، طبق نظریه ملا صدرا لزومی نداره که از همون وقت باشه. چی گفته؟ لازمه حرکت جوهری این نیست. لازمه حرکت جوهری این است که برخورداری انسان از روح و پیدایش روح در انسان در جریان یک حرکت جوهری رشدیاب انجام بگیره. اما کدوم مقطع؟ مقطع نطفه، نطفه که در مرد و زن جدا از جدا جدا جدا، یا وقتی که نطفه زن و مرد به هم در می آمیزد، یا وقتی که علقه است، یا وقتی که مزق است. این هیچ در فلسفه ملا صدرا به این شکل دیگه مطرح نیست و لازمه اعتقاد به حرکت جوهری نیست. لازمه اعتقاد به حرکت جوهری همین جسمانیت الحدوث بودن و روحانیت البقا بودن، و آن این که جوانه روح از بطن جسم سر می زند، همین اندازه نه بیشتر، در مقابل اونهایی که فکر می کنن روح از عالم دیگر به بدن متصل می شود. جوشیدن روح از بطن ماده یک مسئله است، متصل شدن روح به ماده مسئله دیگر است. حالا خوب دقت کنید این نکته رو. و تازه حرف آخر ملا صدرا این است اینجا گفتم باید حرف او خوب فهمیده بشه. و تازه حرف آخر ملا صدرا، نه حرف آخر یعنی تو آخر کتابش میگه، نه یعنی اون سخن آخرش، حرف آخر ملا صدرا این است که جوان زدن و متصل شدن از عالم دیگرم یه معنی میده، تازه اینم دو معنی نیست. حالا چطور باید فهمید؟ این فهمش همون فهم پیچیده حرکت جوهریه. که جاش نه اینجاست و نه مثل اینجا قرار شد ما فعلا بریم سراغ زیربناهایی که ما رو زودتر به شناخت نظام برسونه. انشاءالله هر وقت فارغ البال شدیم دیگه جوانای ارزندمون رو سردشت از هوا به گله توپ نبستن و تونستیم این نظام، این مردم رو در برابر دشمنها محفوظ نگه داریم و دشمن را در خانش به دست مردم به پاخواسته انقلابی سرزمین خودش به نابودی بکشانیم، اون وقت چشم میشینیم این بحثا رو هم با هم میکنیم. ولی این نکته به یادتون باشه که اون حرف نهایی که ملا صدرا داره باز این نیست که وقتی میگه روح جسمانیت الحدوثه، یعنی از ماده سر میزنه، این با اون حرفی که میگه روح از ملأ اعلی به انسان میپیونده متناقضه. ما مشابه این حرفا رو تو حرفای هگل داریم و لذا هر که ملا صدرا رو بفهمه و بتونه هگل را هم درست مطالعه کنه، یعنی یا در متن اصلی یا در ترجمه های واقعا قابل اعتماد از متن اصلی، میتونه هگل را هم خوب بفهمه. و هر کس هم هگل رو خوب فهمید میتونه ملا صدرا رو خوب بفهمه. هر غربی که توانسته باشه هگل رو بفهمه، او مطالعه‌گر با استعدادی برای مطالعه آثار فلسفی ملا صدرا. اسفار هم خوب میفهمه و هر کس اسفار رو خوب بفهمه مطالعه‌گر آماده است و توانایی است برای مطالعه آثار هگل، چون خیلی خیلی از نظر شیوه کار، شیوه های مشابه، نه یکی، شیوه های مشابه دارن. و البته نه هگل صد درصد تازه است، نه ملا صدرا. تفکر و طرز و شیوهی که هگل داره ابتکاری خودش نیست، از پیش بوده، او اون را به یک اوج رسونده، مثل اوج گرما در غلیان آب. و همچنین ملا صدرا، بسیاری از حرفای ملا صدرا تو همین کتاب اسفار، اصلا متن کتابای دیگه است که نقل شده، منتها ملا صدرا عادت نداشته که همه جا بگه از فلان کتاب گرفتم، گاهی گفته گاهی هم نگفته. یکی از برادران ما خدا رحمتش کنه همت کرده بود و تمام این موارد رو در یک مطالعه تطبیقی بین اسفار و کتابهای پیش از اسفار استخراج کرده بود. چیز جالبی بود. خود من یه مقداری رو در اون موقع که فرصت میکردم در آورده بودم، در ارتباط و بحثی که با اون برادر داشتیم دید کار جالبی، اهل تتبع بود و شروع کرد، گفت این کار رو شروع میکنیم. مقدار زیادی این کار رو کرده بود، نمیتونم به پایان رسوند یا نه، چون حدود 10 سال یا 11 سال 12 سال قبل مرحوم شد و از اینکه کتاب ها و آثارش چه شده درست اطلاعی ندارم. در حال هیچ کدامشون چنون نیستش که 100% تازه باشن، اما به اوج رساندن یک شیوه ای رو. خلاصه این که این انشأنا و خلقا آخر چنون نیست که در مرحله کمال جسم جنین باشد و با حرکت جوهری ملو صدرا هم سازگاری نداشته باشد. نخیر سازگاری داره. برادری نوشته است که در باره قسمت آخر آیه شریفه ثم انشأنا خلقا آخر با توجه به اون که قبول توضیحات حضرت عالی کمی ثقیل به نظرم میرسد، آیا در دگرگونی و تغییر و تبدیل باید یک رابطه و سنخیت و همجنسی بین مرحله اول و دوم باشد یا نه؟ مثلا در تغییر نطفه به علقه و علقه به مضغه و یک همجنسی و وجه تشابه و مشترکی بین تمام مراحل و دگرگونی ها هست، اما در انشأنا و خلقا آخر هیچ نوع وجه مشترک و تشابهی وجود ندارد و به طور کلی جنبه مادی از ملکوتی جداست. پس چطور می شود در اینجا خلق را به معنی تغییر و دگرگونی داد؟ و آیا اصولا می شود از این بنبست با استفاده از کلمه انشأنا گریخ؟ آیا ربطی بین انشأنا با تازگی بودن و جدا بودن مرحله ملکوتی از مادی وجود دارد؟ بله، ربطی وجود دارد بین انشأنا و اون این که این جنبه ربانی از جنبه مادی ممتاز و برجسته است. به همین جهت گفتیم اینجا معنی تازه میده. این قسمت آخر سوال جوابش بله هست، اما قسمت های قبلی که ثقیل بوده، ببینید گفتیم به این که یک وقت است چیزی را که تغییر میدن، تغییرات در یه مرحله است، اما وقتی به یه جایی میرسه که یک مرحله اصلی جدید آغاز میشه، اونجام تغییر هست اما همراه با یک نوآوری برجسته. پس هم خلقن آخره و هم انشأنا، ولی در مراحل قبلی صرفا چی بود؟ خلقنا بود. قابل فهمه، راحت قابل فهمه، چون موضوع انسانه. شما موضوع رو روح گرفتید و جسم، و وقت میگید چطور اونجا خلق اومده؟ نه، موضوع انسانه، این کل. میگیم انسان در مرحله نطفه، انسان در مرحله علقه، اینجا جاش چیه؟ جای چیه؟ جای خلقه. انسان در مرحله نطفه تغییر پیدا میکنه، میشه انسان در مرحله علقه، اینجا چه کاری صورت گرفته؟ خلق. تازه است، تغییره، اما تغییرات چنان نیستش که بیاد یه چیز خیلی تازه رو در کار بیاره. نطفه به علقه خلقه، علقه به مضغه خلقه، مضغه به استخوان بندی و گوشت خلقه، تا اینجا خلقه. اما وقتی نفخه الهی میاد و روح الهی میاد، اینجام انسان تغییر کرده. پس از نظر انسان یک تغییر هست کلن، چون موضوع انسانه. ولی این تغییر به این است که یا جوانه روح اللهی در اون سرزده است، یا روح اللهی به اون پیوسته است، یا روح اللهی در اون دمیده است که در دمیدن هم سرزدن است هم پیوستن. اینی که گفتم حرف ملا صدرا باید در اون مرحله عالیش فهمیده بشه اینه که هم تو دمیدن هم از شکم یه چیزی میاد بیرون وقتی میدمی، هم از یه جای آمده و به اون متصل شده، هم پیوستن است هم سرزدن است، که البته حالا اینا بیانهای عادیست، بیان دقیق عمیقش طبیعیست که وقت زیادی میبره. پس هم انشأناست و هم خلقم آخر. امیدوارم باشن شده باشه. این نفخه ربانی و دمیده شدن روح در بدن آیا نتیجه حرکت جوهری ماده جنین است؟ و به عبارتی دیگر آیا میتوان گفت که روح تلطیف شده ماده است یا به شکلی دیگر است؟ لطفا توضیح دهید. توضیحاتی که عرض کردم کم و بیش بیانگر این معنا بود. این که در قرآن در مورد سایر جنداران از دمیدن روح خدا صحبتی به میان نیامده است، نمیتواند ثابت کننده این مسئله باشد که سایر جنداران روح ندارند. ما از کجا میدانیم که گیاهان یا پرندگان و یا سایر موجودات غیر از انسان روح ندارند؟ ما میگیم در قرآن برای دیگران سخنی از روح نرفته است. اما اونم سخنی از روحی، یا تو نرا، اون که روح میگیم روح خدایی، روحی، روحهی، فنفخ فیه من روحه، روح منتصب به خداوند، روحی که ازش کارای خدایی بیاد، خیر و شر رو بشناسه، اختیار و انتخاب آزادانه داشته باشه، خلاقیت و ابتکار داشته باشه، او رو داریم میگیم. البته این درسته که قرآن توش جمله ای که او رو نفی بکنه نیست، این درسته. اما وقتی آیه انشأنا خلقاً آخر رو با آیات آفرینش انسان که نفخ فیه من ثم سواه فنفخ فیه من روحه رو، یا فاذا سویته فنفخت فیه من روحی رو، اینا رو با هم مقایسه میکنیم و خلقاً آخر رو مقایسه میکنیم، یک استنباطی برای اون پیدا میشه که این مثل این که مخصوص انسانه. البته روایات در این زمینه فراوانه درباره قرآن. اینطور در جمله احسن الخالقین این فکر به نظر میرسد که مگر غیر از خداوند، خداوند تبارک و تعالی، خالق دیگری هم هست که او احسن اونهاست. بله، پس شما چی هستید؟ همه شما انسانها خالقید دیگه. خالقیت از صفات انحصاری خداوند نیست. از کتم عدم به وجود آوردن، هستی بخشیدن، مخصوص خدا. اما یعنی سرچشمه هستی فقط اوه. اما تغییرات دادن، خب ما هم تغییرات میدیم. ما که هیچی، حتی حیوانات هم تغییرات میدن، گیاه هم تغییرات میدن، همه اینا تغییرات میدن. منتاش ما آگاهانه، اونا از روی غریزه، شایدم اونا هم از روی آگاهی. این که میفرمایید حیوانات فاقد روح میباشند، اون سگ را در ماجرای اصحاب کهف چگونه توجیه میکنید و کلاغان را در مورد اصحاب فیل؟ حالا بالاخره میفرمایید که اون سگ یا اون کلاغ ها، اینا هم کار خلیفت اللهی میکردن یا یه وسیله بودن فرست صرفا؟ در این آیه سوره مؤمنون چرا افعال همه جمع آمده؟ ثم خلقنا. خداوند درباره کارهای خودش به صورت ضمیر متکلم من و ما و به صورت ضمیر غایب او سخن میگه، هر کدام در جایی متناسب با اون الهامی که خدا میخواد بده. هر جا خدا میخواد بگه آی انسان مواظب باش، تو چیزی جدا از خدا و مستقل از خدا نیستی، هر جا میخواد بگه تو مستقل از خدا نیستی، تو فانی در خدا هستی، اون وقت دیگه میشه ما. هر جا میخواد به انسان بگه آی انسان تو مستقل از خدا نیستی ولی عین خدا هم نیستی، وحد وجودی هم نباش، و اونجا میگه من و تو. و هر جا میخواد بگه که این خدا برای تو هم شهادت است هم غیب است، تا چه جور آدمی باشی؟ اگه خیلی عارف باشی شهادته، اون وقت دیگه منم و تو. چون من و تو معمولا در چه موقعی به کار میره؟ موقعی که همدیگر رو ببینیم و در محضر هم باشیم. هر جا اونجا باشه من و تو میگه، هر جا میخواد بگه آی یادت باشه در این حال میان تو و او حجاب ها آویخته، اون وقت یه مرتبه میشه چی؟ هو، میشه غیب. الذین یؤمنون بالغیب. یه سوالی درباره اختیار انتخاب کردن که یه ردیفه یا نه انشاءالله در جای خودش بحث میکنیم، ما هنوز نرسیدیم به اونجا. میگن انسان اولیه چگونه به وجود آمد؟ بحث آفرینش انسان را باز ما بحث مفصل کردیم و نوار داره، به تفصیل بگیرید گوش کنید، بحث خیلی مفصلیه. این سوالم همینه. سوال آخرینه که با این همه ارزش که قرآن به اسلام برای انسان قائل است و او را تا اوج قله خلیفت اللهی بالا میبرد، چرا در جای دیگر او را ظلوم و جهول و کفور و ضعیف توصیف میکند؟ برای اینکه میبینید، شما هر دوشو میبینید، هم انسان خلیفت الله را میبینید که در اوج تقرب الالله دارد در راه خدا به سوی خدا پر تلاش و پر کوشش دارد در راه خدا به سوی خدا پر تلاش و پر کوشش حرکت میکنه، و هم انسانی را میبینید که ثم رددناه و اسفل سافلین اولئک کالانعام بل هم اضل، و میبینید که مثل یک خرس حریص است، بلکه مثل یک خوک حریص است، هر کی گیرش بیاد برای خودش برمیداره و میخوره، نجس پاک هرچی قازورات هرچی. بنابراین چون پلنگ متکبر و خود پرست است، چون سبق درنده است، چون روباه مکار و نیرنگ باز است، چون خرگوش گوش خرگونش را به همه جا می سپارد، چون زنبور نیش می زند یا چون عقرب نیش می زند، حالا می فرماید این ظلوم نیست؟ ظلوم. این جهول نیست؟ این آدم که بالاترین جهلش نه که قدر خودش را نشناخته، خیال کرده یک حیوان اقتصادی مصرفیه، این ضعیف نیست که در برابر نفس اماره و هواها و هوسهای سرکش خار و زبون است، این کفور نیست که قدر نعمت خدا را ندانسته و خود نعمت خدا را ناسپاسی کرده، هست یا نیست؟ هست. در این حال همین انسان دارای اون استعداد پرش به سوی خدا نیست؟ وقتی میپرد اونجا میپرد که پر جبریل هم میسوزد، اونم هم لو دنوتو ان ملتن لحترق. خوب، این هم سوالات، آیا روح مقدمه بر جسم است یا جسم مقدمه بر روح، توضیح دادیم. عالم زد با مسئول افلاطون قرار نشد دیگه ما رو بکشونید به این حرفا، البته یه مقداری در این باره ها در این باره اخیر در کتاب خدا از دیدگاه قرآن صحبت کردیم، میتونید مطالعه کنید.
انسان کمال طلب است، این یک نکته بسیار ظریفه در مورد انسان. آدم احساس کمبود میکنه، احساس کمبود او رو به حرکت وامیداره، بره کمبودش رو برطرف کنه، این کمبود رو تبدیل به بود کنه. احساس نقص در آدمی زمینه میل به کسب کماله. اگر انسان خودش رو بشناسه و کمی و کاستی خودش رو درک بکنه و ببینه به دنبال این برانگیخته میشه تا این نقص رو برطرف کنه، تبدیل به کمال بکنه، از مجموع اینها در خودش یک میل به کمال و کامل مییابد. کمال دوستی، رشد یابی، ترقی خواهی، این که انسان میخواد مدارج کمال و نردبان تکامل رو پله پله با سرعت طی کنه، اینم از اون چیزهایی است که انسان خودآگاه، نه انسانی که خودش فراموش کرده، انسان خودآگاه در درونش میابه. ما از این انسانها در سطوح مختلف فراون دیدیم. حرکتش در پی احساس نقصه، احساس میکنه کمه، میخواد زیادتر بشه. یکی از چیزهایی که انسان را به سوی خدا رهنمون میکند همین احساس نقص در خودش و میل و شوق به کمال در درونش هست. و حتی این یکی از راه‌های خداشناسی عقل عملی است در انسان. ما در اون آغاز بحث هامون روی این تکیه داشتیم، هنوزم تکیه داریم. ما معتقدیم من عرف نفسه فقط عرف ربه، هر که خود را بشناسد خدایش را میشناسد، به تحقیق محققا خدایش را میشناسه. این یک واقعیت است. انسان اگر این ابعاد درونش بشناسه، آسان 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 راه به سوی خدا پیدا میکنه. انسان کمال طلب است، چشماندازها و آفاق بی‌نهایت را میجوید. احساس نقص و کاستی در خیش و رنجی که از آن میبرد، رنج میبره که چرا ناقصه، و دورنمای پر جاذبه کمال که به کمک بصیرت خیش میبیند. خب من فهمیدم ناقصم، حالا میخوام کامل بشم، از کدوم طرف؟ این سمتیاب در درون منه، این هدایت که میگیم اینه. یک سمتیاب در درون انسان کمال دوست و کمال طلب وجود داره، او را به اون سمت میبره. او را به حرکت در می آورد و بر می انگیزد تا با موانع و آفات درگیر شود. این راه راه دشواریه. میخوام به سمت کمال برم، اما هزار و یک مانع سر راه همه. هر قد عشق به کمال در انسان قوی تر باشه، برخوردش با این موانع نیرومندتره. اینقدر مانع سر راهت هست، فلق تحمل عقبه و ما ادراک مل عقبه، فک و رقبه او اطعام فی یوم ذی مسغبه، یتیما ذا مقربه او مسکینا ذا متربه، ثم کان من الذین آمنوا و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمه. اینها هستند اصحاب میمنه. اینها هستند که یمن وجود را در میابند، اینا هستند که میتونن در تنگناها خودشون رو وارد کنن و راه به سوی سعادت بکشاین. زندگی برادرها و خواهرها جز عبور از تنگناهای گوناگون نیست. کیانن اونها که در این مقطع از انقلاب دل به گشایش ها بستن و در برابر تنگناها حوصله‌شون کم میشه، حوصله‌شون تنگ میشه؟ به اینها بگوییم و بگویید به سوی خدا رفتن، به سوی کمال رفتن عبور از موانع را میطلبد. از تنگناها باید گذشت، تنگناهای پرنشیب و فراز، گردنهای تنگ، از میان سنگهای خارا اما تنگ. گاهی انسان خواب میبینه، میبینه داره به یک سمتی میخواد بره، از یک سوراخ، از یک دریچه بسیار باریک باید، بسیار کوچک باید عبور کنه، فشار میده خودش رو بیرون ببره و دشواره و نمیشه. این درست همونیست که در عالم بیداری میبینید. آدم میخواد به سمت اهداف الهی حرکت کنه، دلش میخواد از روی اتوبان آسفالته با ماشین آخرین سیستم حرکت کنه ولی نمیشه. بدانیم که راه به سوی خدا و به سوی کمال سنگ لاخیست، پر پیچ و خم و پر تنگنا و پر نشیب و فراز و پر پرتگاه. ولذا حرکتت و حرکتمون به سوی خدا سعی هست، اما چدح هم هست. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا. اگر صبور باشی به او میرسی. فملاقی او را به حرکت در می آورد و بر می انگیزد تا با موانع و آفات درگیر شود، حصارها را بشکند، به برتریها و اوجها رسد. بدین ترتیب تلاش به سوی کمال نیز از سرشت آدمی برمیخیزد، تلاشی که در همه مراحل آن خود را همواره در محدوده مرزها و کمبودها مییابد و کمال مطلق را فراسوی خیش موساگونه در پای کوه تور شعله نورانی فروزان الهی را فراسوی خیش میبیند و باید در اون شبهای تاریک به تلاش خودش ادامه بده تا به او برسه شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل ترسناک. کجا دانن حال ما سبک باران ساحلها، و خود را در تکاپو برای رسیدن به آن و همین دریافت بی حد و مرزی خیش. اولا میبینه خودش میتونه تا بی نهایت بره جلو و عشق به رسیدن به هستی بی حد و مرز خدا، بین انسان و خدا نسبتی هست. او بی حد و مرز مطلق است و انسان بی حد و مرز بالقوه. بی حد و مرز بالقوه سمتش کجاست؟ سمتیابش نشون میده کجاست. بی حد و مرز مطلق میشه هدف و مقصد و مقصود بی حد و مرز بالقوه. به
عشق به رسیدن به هستی بی حد و مرز راهنمای انسان به حقیقتی مطلق است که آدمی در راه رسیدن به آن سرسختانه تلاش می کند. یا ایها الانسان و انک کادح الی ربک کدحا، و با هر تلاش با هر عمل صالح این حقیقت برای او بارزتر نزدیکتر و دریافتنی تر می شود. فملاقی با هر عمل صالح خدا برای انسان یافته تر میشه. خدا را انسان مییابد، در آنجا خدا یافتن است. خدا شناختن تعبیر کمی. خوب، این هم این بخش. حالا جمع‌بندی میکنیم این بخش رو. انسان دارای اندیشه دوربرد، قدرت تشخیص نیکوبد، قدرت انتخاب و اختیار و قدرت سازندگی. انسان دارای اندیشه دوربرد، قدرت تشخیص نیکوبد، قدرت انتخاب و اختیار و قدرت سازندگی و ابتکار است و در سرشت او جاذبه ها و ابزارهایی برای حرکت و پویایی، چه اون غرایز و چه این میل به حق و میل به کمال، و فراراه او حقیقت و کمال مطلق، و در خمیرمایه ذاتش تلاش برای رسیدن به آن حقیقت و کمال مطلق. انسان با همین ویژگی هاست که خود را مسئول می‌یابد، و به خاطر همین مسئولیت است که نسبت به دیگر آفریدگانی که از چنین موهبتی برخوردار نیستند برجسته و ممتاز است. و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، ما بنی آدم رو آفریدیم، حملناهم فی البر و البحر، به اونها امکان این که در زمین و دریا بر مرکب سوار شوند دادیم. لقد کرمنا بنی آدم، انسانها را بهشون ارزش خاص دادیم، مکانت والا دادیم، و حملناهم فی البر و البحر، با آنها امکان این که مرکبی بیابند و سوار شوند، تیزپا به سوی کمالها و مقصدهاشون بتازند، با اونا امکانات دادیم، چه در خشکی چه در دریا، و رزقناهم من الطیبات، نعمتهای پاکیزه بهشون دادیم، و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، به اونها نسبت به بسیاری از آفریدگان دیگر امتیازات دادیم. اینها امتیازاته. حالا انسان مسئول این مسئولیت در رابطه با چی؟ یکی در رابطه با محیط طبیعی، یکی در رابطه با خیشتن خیش. به مقداری جلو رفتیم برای اینکه بنابراین انشاءالله بتونیم در 50 جلسه به صورت فشرده این مواضع رو روش بحث کنیم. اگه بخوایم خیلی در هر بخشی بمونیم ترسیم نشه، حالا هم نمیدونیم چقدر بشه. و اما سوالات. سوال شده است که شما در صحبت‌هایتان
عنوان کردید که قرائز چون حب جاه و حب مال و انتقام جویی و امثال هم ریشه در ذات انسان دارد، آیا این سخن را با مبحث قرآن که خود حضرت عالی نیز سابقا اون را طرح کردید در تضاد نمی بینید که می فرماید والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا؟ این تناقض را چگونه قابل حل می یابید؟ آیا در این مبحث برای اکتسابات نقش قائل نیستید؟ اون آیه راجع به علمه، اون چه ما اینجا گفتیم راجع به انگیزه است. انگیزه با علم فرق داره. بچه از همون اول که به دنیا میاد دنبال خوراکی میگرده، این میشه غریزه. اما حالا میخواد اینو پیدا کنه، ببینه این شیر رو کجا پیدا میکنه، در سینه مادر پیدا میکنه، اینجاست که به کار میاندازه ابزارهای معرفتش رو تا پیدا کنه جایی او رو. بنابراین این دوتا با هم هیچ منافاتی نداره. و اما اکتساب، انسان غریزه رو اکتساب نمی کنه، غریزه در انسان هست، غریزه اکتسابی نیست. میل به قضا اکتسابی نیست، غریزه جنسی، میل به هم، میل زن به شوهر، شوهر به زن، میل به همسر، این اکتسابی نیست، اینها تمایلات غیر اکتسابی است. حتی میل به برتری، برتری طلبی، اینها اکتسابی نیست، میل به قدرت، اینها غریزه هستش، در تضادم نیست با اون آیه. مرحوم استاد شهید مطهری در درس‌های شناخت میگوید انسان خود را بشناسد در حقیقت خدای خیش را شناخته، به طوری که جدا از هم نیست و خیشتن شناسی مقدمه خداشناسی نیست بلکه عین خداشناسی است. و جمله من عرف نفسه فقط عرف ربه را ایشون صحیح نمی دانستن، ولی جناب عالی به این جمله استناد فرمودید که نشان می دهد این جمله یا روایت است، این جمله یا روایت را درست می دانید. با این ترتیب نظر خیش را بیشتر شرح دهید. اون چه فکر نمی کنم حالا اون چه ایشون هم گفتن با این مخالف بوده، چون نخوندم ندیدم که ببینم چی گفتن، ولی نه این مطلب مطلب صحیحی است. انسان وقتی خودش را میشناسه، خدا را میشناسه، اون چه شما در اینجا نقل کردید از ایشون این صحیحه. بله بله، حالا من رو فرض گفتم. اون چه در اینجا شما نوشته اید اینه که انسان شناسی یه وقتی یه کسی میگه مقدمه خدا شناسی است، یه وقت انسان شناسی مرحله ای از خداشناسی است. این دو تا با هم فرق داره. اگر مطلبی از ایشون در این زمینه درست نقل کرده باشید به این دومی برمیگرده که انسان شناسی مرحله ای از خداشناسی است، نه اینکه انسان شناسی مقدمه ای بر خداشناسی باشه. این درست همین مطلبی است که ما روش تکیه کردیم، گفتیم انسان اگر اون عشق خودش را به کمال دریافت، در حقیقت همون عشق به کمال یعنی چه؟ یعنی خدا را یافته است. به معنی اینکه انسان عشق به کمال در درونش میابه، یعنی خدا را میابه. عشق به حق، این حق پرستی، یعنی اینکه انسان خدا را با اون هدایت عقل عملیش و کمال و حق دوستیش یافته. بله آب
دانشون تحکیل دارن روی همین مطلب،
یعنی همین دومی. به هر حال حالا اون ظرافتی که به نظر من رسید و بیان کردم همینه که گفتم وقتی انسان خود را میشناسد، تحقیقا در همون انداز خدایش را شناخته است، نه اینکه این جدا از او باشه. فقط عرف معناش همینه، یعنی این مقدمه نیست، این خودش مرحله ای از خداشناسی است. اگر همین مطلب باشه، این همون است که در بحث هم عرض شد و شما هم استنباطتونه که همین بوده ها. بسیار. حد زیبایی دوستی چیست و ارتباط اون با تنوع طلبی چگونه است؟ لطفاً توضیح دهید. تنوع طلبی یک مسئله است، زیبایی دوستی یک مسئله دیگه است. تنوع طلبی یعنی در انسان این حالت هست که اگر اتاقش رو رنگش رو عوض بکنه، رنگ تر و تازه بشه، از تنوع خوشش آمده. تنوع دوستی، تازه دوستی، این یک مسئله است. زیبایی دوستی یک مسئله دیگه است. گاهی اوقات میبینید که یک گل زیبا اگر همینطور یک سال اونجا بمونه، اینا جاشو عوض میکنه با یه تیک چوب که میذاره سر جاش، و این براش الان جاذبه داره. این به اون تنوع طلبی انسان مربوط میشه. زیبایی دوستی، که زیبایی چیزی نیست که انسان بتونه او رو تعریف بکنه، زیبایی دوستی او با تنوع طلبی گاهی مخلوط میشه. این همون که گفتیم که میل به غذا با میل به زیبایی ترکیب میشه، زیبایی دوستی و تنوع دوستی هم ترکیب میشه و نمودهایی در زندگی انسان به وجود میاره، ولی اینا دقیقا یکی نیستن. تازه دوستی لکل جدید لذت، این که انسان از چیز نو خوشش میاد، نو بودن به تنوع طلبی مربوط میشه، اما زیبا بودن مسئله دیگر است. گاهی شما سه تا لباس میبینید کسی داره، یکیش هم از دیگری زیباتره، اما هر کسی هم میبینه میگه اون لباست قشنگتره، ولی این برای تنوع این لباس عوض میکنه، این لباس دیگری پوشه. این تازگی پسندی است. آیا دانسته های غریزی هم جزء آگاهی های انسان است؟ اگر آری، چرا در مواضع تفصیلی آمده است که نخستین آگاهی های انسان از راه حس به دست می آید، و حالان که بسیاری از دانسته ها و آگاهی های غریزی در انسان هست که از راه حس به دست نیامده و چه بسا قبل از حس کردن این آگاهی ها را داشته است؟ با این وجود آیا باز هم نخستین آگاهی های انسان از راه حس است یا غریزی است؟ اونجا غریزه کلمه درستی نیست. این بحث رو در بحث شناخت گفتیم، گفتیم که نخستین آگاهی که انسان به دست میاره، نه اون آگاهی هایی که با خودش به وجود آمده، اونی که انسان به دست میاره از راه حس به دست میاره. آیا انسان آگاهی های قبل از حس دارد یا ندارد؟ این مورد بحثه، و اگر دارد بالقوه است یا بالفعل؟ اینم مورد بحثه. میدونید کانت در نقد عقل نظری به آگاهی های قبل از تجربه میپردازه، و در حقیقت اونها را قالب هایی برای شکل دادن به آگاهی های تجربی معرفی میکنه. این خود بحثی است مفصل، ما فعلا نمیخوایم وارد او بشیم. بدیهیات در منطقه ارسطویی و در منطقه سوری این مورد بحثه، در بحث مواد از منطقه سوری مورد بحثه، مواد آگاهی، اولیات، بدیهیات، اینا مورد بحثه. ما روی اونا نخواستیم بحث کنیم. اینجا بحث ما روی غریزه است، اونجا بحث ما روی نخستین آگاهی که به دست می آورد. اگه با خودش چیزی آورده، او رو اونجا مورد بحث قرار ندادیم، و به هر حال معمولا اصطلاح غریزه در اینجا به کار نمیره. غریزه بیشتر روی همین انگیزه ها به کار میره. آیا در فطرت انسان دو نوع غریزه متضاد نهاده شده، توحیدی و ظلم و تجاوز؟ آیا تکذیب توحید و پیغمبر که یک سنت الهی است طبق آیه و ان کذبوا که فقط کذب رسل من قبلک، با غریزه خداشناسی و توحید تضاد ندارد؟ با آیون عرض کردم که در انسان هم میل به خیر هست هم میل به شر، این رو بیان کرد. انسان در درونش یک دوگانگی هست، یک تضاد هست، با این تفاوت که سمتیاب میل به خیر هم در او هست. اینو گفتیم میشه هدایت. و اما این مسئله که تکذیب پیغمبران سنت است، این مربوط به تاریخ است، این به انسان مربوطش نکنید، یعنی این به انسان اجتماعی مربوط میشه، البته برمیگرده به فرد انسان، اما این به انسان اجتماعی مربوط میشه، عوامل اجتماعی هم درش دخالت داره. و به هر حال بله این گونه است که منادیان حق همیشه در محیط اجتماعی با لبک بله روبرو نمیشن. منادیان حق معمولا روبرو میشن با اون قدرت حاکم خلاف حق و ضد خدایی که در محیط سر راهشون سبز میشه و یصدون عن سبیل الله میشه به غیر حق. ولی به هر حال در اونجا یعنی سنت مربوط به اجتماع، البته انسان اجتماعی و باز البته به انگیزه‌های درونی انسان ارتباط داره. به نظر میرسد خود مکتب اگزیستانسیالیسم سارت یک حرکت سیاسی و ملی است در مقابل حمله آلمان‌ها به پاریس. سارت که خود یک مادیگرا بود، به علت اینکه سربازان فرانسوی معتقد به جبر تاریخ بودند و می‌خواستند تسلیم قوای آلمان‌ها شوند، و سارت در این مورد اصالت انسان را بر جبر تاریخ ترجیح داد. بنابراین اگزیستانسیالیست در کتاب‌ها و نوشتجات است که طرفدار اصالت انسان است ولا غیر. حالا سارت چی بوده یه بحث دیگه است، ولی اگزیستانسیالیست که با سارت شروع نمیشه. اگزیستانسیالیست با یک متفکر کشیش جوان متفکر دانمارکی شروع میشه و اوست که نخست در برابر اندیشه حاکم بر بخش عظیمی از غرب، اندیشه جبر مادی قیام میکنه